امیدوارم کتاب مقدساتون همراهتون باشه. لطفاً بریم به عبرانیان باب 6 آیه 4. روزی زنی تاجر با دوستش تو کافه‌ای قهوه می‌نوشیدن و دوستش این شامت رو پیدا کرد که درباره 4 اصل روحانی باهاشون صحبت کنه. اون خانم گوش داد و به نظرش منطقی اومد، برای همین دعای نجات رو خوند و تصمیم گرفت عضو کلیسا بشه. اما کشیش کلیسا یه جورایی باعث شد از اونجا بره. گای واعظین این کارو میکنن. شاید راجع به مشکلات اجتماعی چیزی گفته بود یا درباره قضاوت موعظه کرده بود یا ممکنه درباره پول صحبت کرده بود. در هر صورت اون زن از کلیسا خسته شد و رفت و برگشت به همون زندگی گذشته که موقتا ترکش کرده بود. با این شخص چیکار باید کرد؟ چی سرش میاد؟ بعضی از شما که اینجا نشستین یه جایی در گذشته که احتمالاً هم به یادش میارین، مثلا شاید زمانی که بچه بودین مسیر کلیسا رو طی کردین و رفتین جلو و احساس غریبگی کردین. شاید هفته پیش یا یک شنبه پیش چشم همه کلیسا تعمید گرفتین و همه اورا میکشیدن و روز خیلی هیجان انگیزی بود، ولی از اون وقت به بعد یه جوری انگار با فقدانه حیات مواجه شدین. از مردم میشنوین درباره رابطه شخصی با عیسی صحبت میکنن، اما هرگز تجربهش نکرده. اینجا میشنوین که درباره رابطه صمیمی با مسیح صحبت میکنین و این براتون خیلی زیاده، ولی مشکلی ندارین چون کلیسا اومدن یه جورایی با زندگیتون جور در میاد. نمیخواین خیلی افراطی بشین، پس به زندگیتون در جایی که هستین ادامه میدین. با این باید چی کار کنم؟ شما باهاش چی کار میکنین؟ تا حالا هشدار عمومی جراحان رو روی پاکت های سیگار دیدین؟ بعضیاتون داریدش، بعضیاتون الان تو جیباتونه. اگه بهش نگاه کنین هشدار رو روش میبینین. اگه یادتون باشه در دهه 70 و 80 هم همین هشدار وجود داشت که میگه ثابت شده این ماده برای سلامتی خوب نیست، ولی الان هشدارهای مختلفی روش نوشته. اگه یه سیگار بکشین احتمالاً کمی کوتاه‌تر از اون چیزی که باید عمر کنین عمر خواهید کرد. سیگار براتون بده. از نظر تبلیغی خیلی خوب نیست، ولی حداقل حقیقته. یه هشداره چون خطری حاضر و واقعی در یک سیگار وجود داره. حالا هممون اینو میدونیم. میدونیم چون هشدار بهمون میگه. تا حالا جعبه‌های الکتریکی بزرگو دیدین؟ یه تصویر بین‌المللی برای این جعبه‌های الکتریکی وجود داره. تصویر یه سری جرقه‌ها و یه فردی که به جعبه دست زده و این شکلی شده. زز. تا حالا دیدینش؟ زز. این تصویر داره میگه هی ولتاژ اینجا بیشتر از اون چیزیه که بدن تو بتونه تحمل کنه، با این جعبه شوخی نکن. یه خطر حاضر واقعی اینجا وجود داره. مواظب باش. هشدار. ازش دور بمون. عبرانیان باب 6 از آیه 4 با هشدار شروع میشه. یه هشدار خیلی قوی چون یه خطر حاضر و واقعی وجود داره. امروز میخوایم به این هشدار گوش بدیم. اول براتون میخونمش. عبرانیان باب 6 آیه 4 میگه زیرا آنان که یک بار منور گشتند و طعم آن موهبت آسمانی را چشیدن و در روح القدس سهیم شدند و طعم نیکویی کلام خدا و نیروهای عصر آینده را چشیدن، اگر سقوط کنند ممکن نیست بتوان ایشان را دیگر بار به توبه آورد، چرا که به زیان خیش پسر خدا را باز بر صلیب می کنند و او را در برابر چشم همگان بی حرمت می سازند. اگر زمینی بارانی را که بارها بران می بارد جذب کند و برای کسانی که به خاطر آنها کش شده است مسئولی مفید بار آورد، از خدا برکت می یابد. اما زمینی که خار و خس بار می آورد بی ارزش است و در خطر لعنت قرار دارد و سرانجام نیز سوزانده خواهد شد. ای عزیزان، هرچند این چون این سخن میگوییم، اما در مورد شما یقین داریم چیزهای بهتر که با نجات همراه از نصیبتان خواهد شد. زیرا خدا بی‌انصاف نیست که عمل شما و محبتی را که به خاطر نام او در خدمت به مقدسین نشان داده و میدهید فراموش کند. آرزوی ما این است که هر یک از شما همین جدیت را برای تحقق امیدتان تا به آخر نشان دهید و کاهل نباشید، بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعده ها می شوند. این خواندن کلام خداست. خدا رو شکر. نویسنده شوخی نداره مگه نه؟ بالای این آیات باید یه علامت چشمک زن هشدار دهنده بزرگ قرمز گذاشته بشه. دوستان من، این یه هشداره. سوال اینه، چه کسی نیاز به شنیدنش داره؟ این سوال که این آیات به چه کسی اشاره میکنه؟ قرنها منبع مباحثات قابل توجه زیادی بوده. در واقع من اینجام که بهتون بگم هیچ متنی در کل کتاب مقدس به اندازه بخشی که الان براتون خوندم اینقدر مناقشه با خودش به همراه نداشته. یادمه 25 سال پیش به همچین روزی فکر میکردم. توی کلاس دانشگاه الهیات نشسته بودم، کلاس عبرانیان در رسالات شبانی کتب کتاب مقدس رو بررسی میکردیم. اون روز استادم عبرانیان باب 6 رو درس میداد و تمام 2 ساعت کلاس رو صرف صحبت درباره تمام مناقشاتی که حول محور این آیات بود کرد. یادم وقتی به آخر متن رسیدم با خودم فکر کردم من هرگز درباره این موضوع موعظه نمی کنم. ولی حالا 25 سال بعد من اینجام و میخوام دربارش موعظه کنم. باید بهتون بگم که خیلی هم برای این موعظه هیجان زدم و میخوام موعظش کنم، چون هشداری که بعضی از شما شدیداً نیاز دارین بشنوین. اما سوال اینه، چه کسی؟ این آیات به چه کسی اشاره میکنه؟ ایماندار یا بی ایمان؟ زیرا آنان که یک بار منور گشتند و تمام موهبت آسمانی را چشیدند و در روح القدس سعیم شدند و طعم نیکویی کلام خدا و نیروهای عصر آینده را چشیدند. تظاهر نمی کنم که تشخیصش آسونه. تصمیمات علم تفسیره که باید تصمیم بگیره. آیا منظور ایمانداره یا بی ایمان؟ به شدت پیچیده است. کتب زیادی به این سوال پرداختن. اصلا تصمیم آسونی نیست. اما من می خوام دستم رو رو کنم و بهتون بگم که به نظر من این متن به چه کسی اشاره داره و بهتون میگم چرا. فقط چند دقیقه وقت میبره، چون میخوام برگردم به هشدار. اساساً این متن هدفش اندرز دادنه و در ژانر نصیحته. نویسنده به رسالات الهیاتی و آموزه‌ها فکر نمیکنه. او سعی نداره از نظر الهیاتی به شما تعلیم بده، بلکه از الهیات استفاده میکنه تا شما رو ترغیب کنه که حرکتی انجام بدین. پس جوهره متن نصیحته. پس من هم نمیخوام درگیر این بشم که ازش پیغامی الهیاتی آموزشی بیرون بیارم. بذارین بهتون 5 دلیل بدم که چرا من باور دارم این متن نه فقط با بی ایمانان، بلکه با بی ایمانانی که کلیسا میرن صحبت میکنه. بی ایمانهایی که کلیسا میرن. 5 دلیل داره. شماره 1، همونطور که مفسری میگه زبان آیات 4 و 5 آشکارا دو پهلوه. موضوع اینه که وقتی به آیات نگاه میکنین به نظر شخصی مسیحی میان، وقتی میشنویدش به نظر شخصی مسیحی میاد، اما واقعیت اینه که اونقدر زبانش ایهام داره که هم اشاره میتونه به مسیحی باشه هم به غیر مسیحی. در بهترین حالت هم قاطعانه ایستادن در یک سمت از این دو با شک همراهه. بذاریم براتون مثال بزنم. کلمه چشیدن رو میبینیم. چشیدن چیزی به چه معنیه؟ یعنی اون رو بچشیم و بیرونش بندازیم، یا بچشیم و قورتش بدیم. میتونه هر دوش باشه، درسته؟ ممکنه کاملا شوکه بشین که بگم کسانی هستن که با هیاهوی زیاد بر سر هر کدوم از اینها بر علیه دیگری مجادله میکنن. این یکی از واژه‌های دو پهلوه. کلمه بعد موهبت آسمانیه که ایهام داره، سهیم شدن هم ایهام داره، طعم نیکویی کلام خدا رو چشیدن، نیروهای عصر آینده. واقعیت اینه که اینا توصیف هستن نه تعریف دقیق، و مهمه که اینو درک کنیم. دلیل دومی که من فکر میکنم اینجا درباره بی ایمانی که کلیسا میره صحبت میکنه اینه که زبانی که به طور صریح یه ایماندار رو توصیف میکنه در این آیات دیده نمیشه. چیزایی که وقتی میبینی میگه هان موضوع ایمانداره، چیزایی مثل ایمان، ایمان به مسیح، اعتماد به مسیح، تولد تازه، عادل شمرده شدن، اصطلاحاتی که تصمیم گیری رو به شدت بر اون آسون میکنن، هیچ کدوم اینجا به کار نرفتن، هیچ کدوم از اون اصطلاحات اینجا نیستن. پس ما فقط با اصطلاحات دو پهلو مواجه هستیم. من متوجه هستم که این دلیل دوم از مبحث سکوت میاد که در تعریفش دلیل ضعیفیه، ولی با این وجود در مباحثمون باقی میمونه. دلیل سوم که برای من دلیل قویه، استعاره در آیات 7 و 8. استعاره از دو زمین جدا از هم. یه زمین ثمر میاره یعنی حیات اونجا وجود داره، و زمین دیگه ثمر نمیاره یعنی مرگ اونجا وجود داره. اگه درباره کسی صحبت میکردیم که مسیحی و بالقوه میتونه نجاتش رو از دست بده، فکر میکنم اون وقت استعارش زمینی خواهد بود که زمانی ثمر داشته اما بعد از ثمر دادن باز ایستاده و خار و خس تولید کرده. اما اینجا دو زمین متفاوته، دو نوع مختلف از افراده. دلیل چهارم متن زمین است. کسانی که میگن این یک ایمان داره از متن هم برای اثباتش استفاده میکنن. لطفاً گوش کنین، تصمیم آسونی نیست. اما برای لحظه‌ای بریم به عبرانیان باب 4. میریم به متن کلیدی که پیش زمینه تمام قسمت‌هاییه که در حال بررسیشون هستیم. یادتونه در عبرانیان باب 3 نویسنده به اسرائیلیانی که در بیابان بودن اشاره می‌کنه؟ با وجود اینکه اونا با خدا سفر کرده بودن و اعمال معجزه آسای او رو دیده بودن، با اینکه کلامش رو شنیده بودن ولی به خاطر بی‌ایمانی وارد آسایش او نشدن. و این مسئله اصلیه که او مدام بهش اشاره میکنه. مشکل اصلی بی‌ایمانیه، اعتماد نکردن به خدا. عبرانیان باب 4 آیه 1 میگه بنابراین درباره اسرائیلیان صحبت میکنه. با اینکه وعده ای را یافتن به آسایش او، آسایش ابدی او، نجات هنوز به قوت خود باقی است. به هوش باشیم مبادا احدی از شما، لطفاً دقت کنید که نویسنده اینجا بین اعضا تفاوت قائل میشه. درباره همه صحبت نمیکنه جوری که انگار همه از نظر روحانی در یک سطحن، بلکه میگه بعضی از شما اوضاعتون خوبه اما نگرانی من اینه که هیچ کدوم از شما اینو از دست ندین. او میگه من نگران برخی از شما هستم که اینجا هستین. به هوش باشیم مبادا آشکار شود که حدی از شما از دست یافتن به آن آسایش او باز مانده است، زیرا به ما نیز چون ایشان بشارت داده شد. اما پیامی که شنیدند سودی برایشان نداشت. چرا؟ زیرا با آنان که گوش فرا دادند به ایمان متحد نشدند. خبر خوش شنیدند ولی بهش اطمینان نکردند. و نویسنده میگه این اتفاق داره برای کلیسا هم میفته. بعضی از شما انجیل خبر خوش رو شنیدین ولی قدم ایمان رو بر نداشتین. بعد وقتی به عبرانیان باب 6 آیه 1 و آغاز این آیات به خصوص میریم، زبان اصلی دقیقاً اینطور میگه: از کلام ابتدای مسیح درگذشته به سوی کمال سبقت بجوییم. به عبارت دیگه کمال در ترجمه بین الملل جدید بلوغ ترجمه شده که به نظر میاد میگه شما ایمان دارید ولی نیاز به رشد دارین. اما این کلمه به صورت تحت لفظی یعنی کمال، یعنی کسی که به هدفی رسیده، یعنی تکمیل، یعنی به انتهای مسیر رسیدن. پس این آیه به سادگی یعنی شما پیغام انجیل رو شنیدین، با تعالیم ابتدایی درباره مسیح شروع کردین، حالا تکمیلش کنین. تکمیلش کنین یعنی چی؟ اگه برگردیم به باب 4 آیه 1، تکمیل کردن یعنی با ایمان متحد بشین، یعنی اعتمادتون رو به مسیح میذارین، نه اینکه فقط انجیل رو میشنوین. حالا آیات بعدی که شامل عبرانیان باب 6 آیات 13 تا 20 میشه و هفته بعد بررسیش میکنیم، قطعیت وعده خدا به قومش رو شرح میده. وعده یه که تمام ایمانداران حقیقی به ارث میبرن. خدا سوگند میخوره و نگهش میداره و این تسلی عظیمی برای ماست. پس چون خدا وعده میده که وعده خودش رو به انجام میرسونه، ما ایمانداران حقیقی میتونیم یقین داشته باشیم که او همه وعداش نسبت به ما رو به انجام میرسونه. اگر حقیقتا نجات پیدا کردیم پایدار خواهیم بود، نه به خاطر کاری که ما انجام میدیم، بلکه به خاطر آنچه به جای ما انجام میده که من رو به دلیل پنجم میرسونه، که اون پیغام عهد جدیده که در تمام صفحات کتب عهد جدید نوشته شده. وقتی آیه میخونیم باید بدونیم اون فقط با آیات قبل و بعدش تفسیر نمیشه، بلکه با توجه به کل کلام تفسیر میشه، چون هرگز در کلام تناقض وجود نداره، چون توسط یه خدا نوشته شده. پیغام عهد جدید به سادگی اینه: کار مسیح است که ما را نجات داده و نگه می‌دارد. کار تمام شده مسیح بر صلیبه که ما را نجات میده و کار مداوم مسیح توسط روحشه که ما را نگه می‌داره. همه چیز درباره اوست نه درباره ما، کار اوست نه ما. پس اگه
متن درباره بیمانانی که کلیسا میرن صحبت می‌کنه، که من باور دارم همینطوره، مقصودش اینه،
این امکان پذیره که مسیح رو تجربه کنید ولی از نظر روحانی مرده باقی بمونید. ممکنه چیزهای مسیحی رو تجربه کنید
ولی هرگز قلبتون رو به مسیح ندید
و از نظر روحانی مرده بمونید. این هشداریه که او به ما میده. اگه این متن به ایمانداران اشاره میکنه، اون وقت پیغامش خیلی عوض میشه. اگه برای ایماندارا نوشته شده باشه پیغامش اینه ممکنه مسیح رو تجربه کنین، تولد تازه بیابید و بعد به مرگ روحانی برگردین. این پیغام خیلی متفاوته که به نظر من پیغامش برای ما این نیست. بهتون گفتم این متن برای نصیحته، هشداره
و لازم هشدار توسط کسانی که نیازمند شنیدن مورد توجه قرار بگیره.
پس بذارین این هشدار رو برای نیازمندان موعظه کنم. اگه مطمئن نیستین آیا شما جزش هستین یا نیستین به گوش دادن ادامه بدین، چون هرچه جلوتر بریم براتون روشن‌تر میشه امکان پذیر مسیحیت رو تجربه کنیم ولی از نظر روحانی مرده باقی بمونیم. آیه 4، نویسنده این طور میگه: این آیه رو نگه داریم، بعدم بهش بر میگردیم. اول بریم با آیه 6 تا بتونیم مبحث رو تکمیل کنیم.
اگر سقوط کنند ممکن نیست بتوانیشان را دیگر بار به توبه آورد. یعنی چی ممکن نیست؟
شخصی تصمیم میگیره و بعد از اون میگه ممکن نیست که بشه اونا رو به نقطه‌ای که در اون تصمیم گرفتن برگردوند.
یعنی برای خدا غیر ممکنه اون شخص نجات بده، یا اینکه برای اون شخص غیر ممکنه که دوباره بتونه به اون نقطه‌ای برگرده که نجات پیدا کنه.
ازتون میخوام در ذهنتون تصویری رو بیارین و من مدام بهش برمیگردم چون فکر میکنم که در درک این موضوع غیر ممکن بودن به ما کمک میکنه. اکثر ما اینو تجربه کردیم. میخوام همتون برگردیم به زمانی که در استخر شنای عمومی بودین. خب در استخرهای شنای بزرگ استخری مخصوص شیرجه است که شیرجه کوتاهی داره و بالاترش تخته شیرجه است و بعد از اون سکوی پرش است. همون که از همه بلندتر، این صحنه بارها تکرار شده، شما دیدینه، شاید هم بعضی از شما تجربهش کردین. کنار استخر نشستین و چند تا بچه میدونن سمت نردبون و میون لبه تخته و هی هی میپرن و کلی بازیگوشی میکنن. ولی جیمی کوچولو هست، یا جینی کوچولو. جیمی کوچولو رو یادتون میاد؟ جیمی کوچولو حتی با استراب از نردبون بالا میره و میرسه اون بالا و میگه فوه. جیمی کوچولو یه جورایی حرکت میکنه به سمت جلو. دقت کردی از اون بالا چقدر بلندتر به نظر میاد تا از پایین؟ جیمی کوچولو یخ زده، خشکش زده، نمیتونه بره جلو، نمیتونه بیاد عقب. شاید حتی انگشتای کوچولوش کمی از لبه رد شده باشن.
میدونی چی میشه؟ بچهای پشت سرش داد میزن جیمی زود باش زود باش جیمی، اون احساس فشار میکنه. بعضی از بچهایی که زودتر پریدن تو آب میگن زود باش جیمی، عالیه، عاشقش میشی، اولش میترسی ولی بعدش خوب میشه، بیا جیمی.
و بعد اوضاع تو استخر عجیب میشه، نه؟ همه منتظرن و بچه‌ها همه جمع شدن و اینا اصلا به جیمی کوچولو کمک نمیکنه، بلکه اوضاع سخت‌تر هم میشه. حالا پدر مادرش چیکار میکنن؟ پدر مادر چه تدبیری به کار میگیرن تا جیمی کوچولو رو وادار به پریدن کنن؟ این اتفاق میفته: جیمی، این احتمالاً تنها شانست برای انجام این کاره، چون اگه برگردی و از نردبون بیای پایین احتمالاً دیگه هرگز بر نمیگردی اون بالا. جیمی، اگه میخوای بپری باید همین الان بپری. تجربه من میگه این روش 20% اوقات جواب میده. 20% از اون بچه های بیچاره دل رو به دریا میزنن. 80% اونا کاری رو میکنن که ما بهش قدم شرمندگی میگیم. دیدین مگه نه؟ از لبه میرن کنار، بر میگردن عقب و میگن میشه برین کنار، من میخوام برم پایین. جیمی کوچولو بر میگرده که بیاد پایین. همه سرش داد میزنن، میره به سمتی که مامانش هست و خودش ول میکنه رو زمین. چقدر احتمالش هست جیمی کوچولو کمی دیرتر تو همون روز برگرده بالا و دوباره امتحانش کنه؟ شخصی ممکنه بگه غیر ممکنه که برگرده به همون نقطه. من فکر میکنم منظور نویسنده اینه که اون داره میگه که میدونم اگه مثال رو زیاد تفسیر کنی جواب نمیده، اما مثال اینه: تخته پرش کلیساست، تجربیات مسیحی. خیلی ها برای تجربه چیزهای مسیحی به کلیسا میرن، اما فقط میان تا لبه که ما به اونا ایستادگان بر لبه میگیم، ولی نمیتونن بپرن. استخر عیساست، باید قدم ایمان رو به سمت عیسی برداری. تخته پرش یعنی کلیسا بهترین جا برای این کاره، اما باید قدم ایمان رو برداری. باید شنیدن رو با ایمان ترکیب کنی. کسی که بر لبه ایستاده نمیخواد این کارو بکنه. پس یخ میزنه. نویسنده داره میگه اگه یخ زدی هر کاری که میکنی به پایین بر نگرد، چون اگه این کارو بکنی احتمالش خیلی بالاست که دیگه هرگز دوباره به این مکان تصمیم گیری بر نگردی. متوجه این برای چی اینقدر هشدار مهمه؟ چون بسیاری از ایستادگان بر لبه الان داریم به من گوش میدین، شما بر لبه ایستادین، بعضیاتون برای یک یا دو هفته، بعضیاتون برای 10 تا 15 سال، و این هشدار برای شماست. بیایید به خوندن ادامه بدیم. اگر سقوط کنند ممکن نیست بتوانی ایشان را دیگر بار به توبه آورد. اونا کی هستن؟ به تشریح تجربیات مسیحی که میتونین رو تخته پرش داشته باشین گوش کنین. در آیه 4 میگه زیرا آنان که یک بار منور گشتند. کلمه منور میتونه به معنای آشنا شدن با انجیل باشه، میتونه آشنایی با الهیات مسیحی باشه. برخی باور دارن کلمه به معنی درک عقلانی از کار نجات بخش خداست، درک همه اون به طور عقلانی. این کلمه در کلیسای قرن دوم مترادف تعمید بود، پس بسیاری در اون زمان این کلمه رو میخوندن و فکر میکردن که درباره تعمید صحبت میکنه، چون در واقع بعضیا تعمید میگیرن ولی همچنان ایماندار نمیشن. حدس میزنم این اتفاق پیش میاد. زیرا آنان که منور گشتند و چشیدند، دور کلمه چشیدن خط بکشید. پیشتر گفتم که میتونه به معنی تجربه کامل باشه و اونایی که اینو باور دارن به عبرانیان باب دعای نو اشاره می کنند، جایی که میگه عیسی طعم مرگ را چشید که مشخص کاملا مرگ را تجربه کرد. دیگرانی که مخالف این دیدگاه هستن رجوع می کنن به متی 27:34، جایی که اگه بخونیم می بینی عیسی شرابی رو که روی صلیب بهش دادن چشید ولی بعد ردش کرد. پس شما میتونید چیزی رو بچشین ولی بعد ردش کنین، یا میتونید چیزی رو بچشین و دریافتش کنین. در کمترین حالت این دو پهلوه، ما مطمئن نیستیم که منظورش چیه. این فرد چیو چشیده؟ او محبت آسمانی رو چشیده. یعنی چی؟ میتونه روح القدس باشه ولی به احتمال زیاد روح القدس نیست. به همین صورت اصطلاحات در کلام به کار برده میشن. به احتمال زیاد روح القدس نیست، چون روح القدس در جمله بعدیه. میتونه عیسی باشه. پولس عیسی رو در دوم قرنتیان 9:15 عطای وصف‌ناپذیر مینامه و این اصطلاحات به هم شبیه هستند. و نیز اصطلاح موهبت برای صحبت درباره برکاتی که حول محور نجات هستند استفاده میکنه. برخی این آیه رو تعبیر نادرستی از شام خداوند میدونن، چون اونجا جاییه که شما مسیح رو میچشین. پس اگه اولین عبارت به معنی تعمیده، پس دلیل خوبیه برای این باور که عبارت دوم ممکنه شام خداوند باشه، چون مردم در کلیسا تعمید میگیرن، عشای ربانی میگیرن ولی عیسی رو نمیشناسن. ایستادگان بر لبه ولی همچنان در موهبت آسمانی شریک هستن. آنان در روح القدس شریک شدن. دور شریک شدن که در زبان اصلی متاکاس هست، بعضی ترجمه ها سهیم شدن در چیزی ترجمهش کردن. استفادهش برای شریک کاری بود، کسی که به نوعی باهاش شراکت دارید. متاکو یعنی کسانی که در واقعیت‌های روحانی شریک هستند، کسانی که با هم شریک هستند. چیزی که در مشارکت با دیگران اتفاق می‌افته. پس این کلمه می‌تونه این طور معنی بده: شما با روح القدس شریک هستید. یا می‌تونه به این معنی باشه: شما به نوعی در بعضی تجربیاتی که روح القدس در اونها نقش داشته شریک بودید، که این یعنی روح خدا در شما سکونت داره. یا اینکه می‌تونه برخی کارهای روح القدس باشه که پیش از تولد تازه به وقوع می‌پیونده. کلام به ما میگه که روح القدس کسیه که بی ایمانان جهان رو نسبت به گناهانشون و عدالت ملزم می‌کنه. پس روح القدس قبل از اینکه ایمان بیاریم و بعد از اون روی ما کار میکنه. پس مطمئن نیستم معنی این عبارت چیه. آیه 5، و این افراد چشیدن، همون کلام است، طعم نیکویی کلام خدا. تقریبا اطمینان داریم که این یعنی تعلیم کلام خدا رو شنیدن و طعمش رو چشیدن، ولی نمیدونم معنیش اینه که درونیش کردن یا اینکه فقط از بعضی موعظات نمونه گرفتن. طعم نیکویی کلام خدا و نیروهای عصر آینده را، این چیزیه که اکثر مفسران سرش توافق دارن. آیات و عجایب و معجزات. نظر این که وقتی عبرانیان باب 3 رو میخونیم، جایی که قوم اسرائیل از بیابان عبور میکردن و صدای خدا رو شنیدن، کلامش رو شنیدن، شریعتش رو دیدن، میدونستن چی گفته، همینطور معجزات او رو دیدن. درسته ابر و ستون آتشی که در شب اونا رو هدایت میکرد، چیزای شگفت انگیزی دیدن، منا و بلدرچین برای خوراک، صخره‌ای که
بهش ضربه زدن و آب ازش جوشید. اونها تمام این معجزات رو دیدن و با این حال در انتهای راه این طور توصیف شدن: دل شرور و بی ایمان داشتن و از خدای زنده روی گردان شدن. چون بعد از دیدن همه اونا و تجربه کردن اونا با ایمان متحد نشدن. با وجود اینکه اینقدر شگفت‌آور به نظر میاد، مردم میتونن همه اینا رو تجربه کنن و همچنان از نظر روحانی مرده باشن. بعضیاتون فکر میکنید من نمیتونم تصور کنم کسی همه اینا رو تجربه کنه و از نظر روحانی مرده باشه. کلام با خیلی ها صحبت میکنه که چیزای روحانی رو تجربه میکنن بدون اینکه تولد تازه و خلقت تازه داشته باشن. برای نمونه در اعمال باب 8 آیات 9 تا 24 مردی بود به نام شمعون که ساحر و جادوگر بود. او دید که رسولان آمدن و دید با قدرت روح القدس مردم رو شفا میدن. پس خیلی هیجان زده شد. در آیه 13 میگه که او ایمان آورد، تعمید یافت، چون دیگران هم داشتن تعمید میگرفتن. کمی بعد او میگه حالا که عضو تیم هستم، دقیقاً از این اصطلاح استفاده نمیکنه، میگه حالا که با شما هستم چطور میتونم این روح القدس رو داشته باشم؟ بابتش پول میدم، قیمتش چنده؟ پتروس خیلی با مهربانی بهش پاسخ نداد. او احتمالاً انگیزه‌ای بدی برای ورود به کلیسا داشت. پس پتروس در آیه 20 اعمال 8 بهش میگه شمعون دلت با خدا راست نیست. آیه 23 زیرا که میبینم پر از زهره تلخ و اسیر بندهای شرارتی. احتمالاً شمعون جزء ایستادگان بر لبه بود. همینطور یهودا. اگه میخوای درباره تجربیات مسیحی صحبت کنی، این فرد 3 سال کنار خود عیسی بود. او در معرض حقیقت و انجیل و فیض و معجزات بود و با این حال در مقابل تبدیل درونی مقاومت کرد. اونم بر لبه ایستاده بود. یوحنا 6:70 عیسی به آنان پاسخ داد مگر شما 12 تن را من بر نگزیدم؟ با این حال یکی از شما ابلیسی است. او به یهودای اسخریوطی اشاره می کرد، زیرا او که یکی از آن 12 تن بود. پس از چندی عیسی رو تسلیم دشمن میکرد. عیسی در متی 7:22 به برلبه ایستادگان اشاره میکنه: در آن روز روز داوری بسیاری مرا خواهند گفت سرور ما، سرور ما، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوار رو بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟ ایست یه لحظه صبر کنین، اینا کسایی هن که در نام عیسی مسیح میرن و معجزه به انجام میرسونن، دیوار رو بیرون میکنن، نبوت میکنن، علائم روحانی نشون میدن. اینجا تجربیات روحانی زیادی مطرح شده. خداوند، آیا ما این کارا رو نکردیم؟ آیه 23 از متی 7. اما عیسی به آنها به صراحت خواهد گفت هرگز شما را نشناختم، از من دور شوید ای بدکاران. احتمالاً اونها معجزه کنندگان بر لبه ایستاده بودند. روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردیم. و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه.